برنامه مسابقه معراج برای نخستین بار با حضور نوجوانان و خانواده ها،
پدران، مادران و نوجوانان عزیز.
برای حضور در مسابقه رادیویی معراج با دو شماره تلفن 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 تماس بگیرید
و یا به سامانه 30553 پیامک ارسال کنید.
یا واحدا لیس له من ثانی ادخلنی یوم الحشر للجنان و اکفنی مصارع الهوانی یا منزل القرآن والمثان.
مسابقه رادیویی معراج،
جمعه ها، رادیو معارف،
رسانه دین صدا.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
فاطمه ای فاطمه در حرمت جل بگرد.
پویش مردمی سهم من از بهش، مشارکت همگانی در ساخت شبستان امیرالمؤمنین امام علی علیه السلام در حرم حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها. دریافت نزورات از طریق شماره حساب 251 نزد بانک مسکن و یا شماره کارت 6280-2313-4000 به نام آستان مقدس قم، و یا شماره گیری کد ستاره 741 ستاره 251 مربع.
زمزم دل ترنمه نام تو ای وجه خدا، زمزمه لسان عشق
آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها.
دریافت رادیو معارف با کیفیت دیجیتال،
دسترسی به محتوای صوتی درخواستی متنوع و جذاب،
نمایش جدول پخش برنامه ها،
قابلیت ذخیره صدا و کار در حالت آفلاین ویژه سفر،
دسترسی آسان به آرشیو زمانی و برنامه‌ای با برنامه کاربردی یا اپلیکیشن رادیو.
برای دریافت اپلیکیشن رادیو به وبگاه ایران صدا نقطه آی آر یا به پایگاه اینترنتی رادیو معارف مراجعه فرمایید.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
هزاران عالم، پژوهشگر، فقیه، فیلسوف تربیت بشوند در حوزه‌های علمیه خواهران، این چه حرکت عظیمی خواهد بود.
پذیرش سراسری حوزه‌های علمیه خواهران برای سال تحصیلی 98-99 در مقطع سطح 2 به شیوه تحصیلی حضوری تمام وقت و پاره وقت آغاز شد. علاقه‌مندان می توانند جهت کسب اطلاعات تکمیلی و ثبت نام به وبگاه اینترنتی www.whc.ir و یا مدارس علمیه خواهران سراسر کشور مراجعه نمایند. مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران.
خب بعد از ظهرتون بخیر باشه دوستان عزیز شنونده و همراهان گرامی. انشاءالله در هر کجا که هستید، در منزل، محل کار و در اتومبیل خودتون، وسیله نقلیه یا در مترو یا در اتوبوس دارید صدای ما رو میشنوید، انشاءالله که اولین روز شهریور ماه جمعه براتون روزی پر از آرامش و معنویت باشه در هر کجا که هستید. خب برنامه بعدی که میخوام دعوت بکنم شنونده باشید از برنامه های پرشنونده رادیوی معارف هست و کلن از برنامه پرشنونده صدای جمهوری اسلامی ایران پرسمان تاریخی به مدت 55 دقیقه استاد پیشوایی به سوالات مربوط به تاریخ اسلام پاسخ میدن. امیدوارم که از شنیدن این برنامه لذت ببرید. 17:05 دقیقه
پرسمان تاریخی بفرمایید.
می‌خواستم بپرسم که ارتباط داستان‌های قرآن با تاریخ چیه؟
پرسمان.
می‌خواستم بدونم مشخصه‌های اصل جاهلیت چیه؟
پاسخ به پرسش‌های تاریخ اسلام.
مهم‌ترین انگیزه مطالعه تاریخ عبرت آموزیه.
قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبت الذین من قبل.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. شنوندگان خوب رادیو معارف سلام علیکم، امیدوارم که سالم و تندرست باشید. با پرسمان تاریخی در خدمت شما هستیم در محضر کارشناس محترم این برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد پیشوایی. جناب استاد خیلی خوش آمدید، خدمت شما سلام عرض میکنم و خیر مقدم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده متقابلا خدمت جناب عالی سلام عرض میکنم. علیکم الصلاه و السلام و از مرام جناب عالی خیلی متشکرم. محضر همه شنوندگان عزیز و گرامی برنامه هر جا که هستن خدمتون هم سلام و عرض ادب دارم.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما. دوستان شنونده، یاداوری میکنم که شماره 3553 شماره سامانه پیام کوتاه رادیو معارف هست. میتونید مطلب، انتقاد، پیشنهاد یا سوال خودتون رو درباره برنامه پرسمان تاریخی به این شماره ارسال بفرمایید. شماره های روابط عمومی رادیو معارف هم که در خدمت شما هست، همکاران ما گوش به زنگ صدای شما هستند. 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 0-25 با ما همراه باشید، سوالات شما رو میشنویم و پاسخهای جناب استاد پیشوایی رو.
سلام عرض میکنم. از برنامه پرسمان تاریخی سوالی داشتم. عرض سلام دارم خدمت مجری عزیز و حاج آقای پیشوایی. میخواستم برای ما روشن کنن ماجرای عهدنامه سلمان فارسی با پیامبر اسلام چی بود و یا این درسته که ایشون در این عهدنامه امتیازاتی برای نوادگان خود گرفتن و در عوض پای اعراب رو به ایران باز کردن و یا اینکه برای دستیابی به حکومت تیسفون با اعراب هم پیمان شدن. کمال تشکر دارم و خدا نگهدار.
بسیار خوب، ما هم بر این شنونده گرامی و همه شنوندگان خوب برنامه سلام عرض میکنیم. درود بر شما. بفرمایید جناب استاد، آیا چنین چیزی صحت داره نداره؟
من همه اول به صورت مختصر عرض کنم که مخصوصا قسمت دوم و سوم سوال از بیخ صحت نداره.
بله
بله، حالا یک عهدنامه، یک پیماننامه نسبت دادن که رسول خدا صلی الله علیه و سلم مثلا برای سلمان نوشته باشن و امتیازاتی برای اعقابشون قائل شده باشن، اما این که قسمت بعدی که مترتب بر این قضیه است که ایشون نمیدونم پای اعراب را به ایران بازگرد، نمیدونم اینا که اصلا صحت نداره و آسمان و ریسمان را به هم بافتنه. البته ایشون سوال کرده، یعنی میخوام بگم کسی چنین ادعایی کرده باشه آسمان و ریسمان را به هم بافتنه و صحت تاریخی نداره.
آه، کسی همچین ادعایی کرده واقعا؟ حالا ممکنه در کتاب مستشرقین یا چیزی اومده باشه؟
حالا عرض میکنم.
بله.
ولی به هر حال صحت نداره. بلی، یک عهدنامه از طرف رسول خدا صلی الله علیه و سلم در مورد سلمان آمده که من در مورد این الان خدمت جناب عالی و برای این شنونده عزیز گرامی و سایر شنوندگان توضیح عرض میکنم.
بفرمایید.
عهدنامه منسوب شده به حضرت رسول صلی الله علیه و آله نسبت خطاب به سلمان که خیلی مفصله، در حد 2-3 صفحه هست. اون امتیازاتی که شون اشاره کرده اینه، صدر و ذیل عهدنامه مربوط به این قضیه نیست، ولی اون مورد اشاره اینه که مثلا در این عهدنامه آمده که من از ایشان، یعنی از بازماندگان سلمان، بریدن و کوتاه کردن موی پیشانی که اهل ذمه، یکی از شروط اهل ذمه این بود که موی سر و پیشانیشون رو کوتاه کنن، بریدن و کوتاه کردن موی پیشانی و زنار بستن، چیزی از صلیب آویزون میکردن و پرداخت جزیه را تا روز قیامت برداشتم، تا روز قیامت برداشتم، همچنین دیگر هزینه و تکالیف را از اونا برداشتم و دست ایشان در امور مربوط به آتشکده و اموال آن باز خواهد بود. این ترجمه شه، ترجمه اون عدرامه. و نباید ایشان را از پوشیدن لباس گرانبها و ساختن خانه و استبل و انجام مراسم تشییع جنازه هاشو منع کنن و آنان در انجام مراسم مذهبی، یعنی طبقه چیزی زردشتی، انجام مراسم مذهبی و آنچه در آینه ایشان است آزادن و باید آنان را بر دیگر پیروان سایر ادیان و اهل ذمه برتری دهن الی آخر. از اینجور امتیازات در این عهدنامه منسوب به رسول خدا آمده، لیکن در مورد این عهدنامه اشکالاتی هست و این را قبول نمی کنن، تردیدهای جدی در صحت و اصالت این عهدنامه هست. حالا این عزیز گرامی که سوال کردن، ما نمی دونیم از کجا گرفتن و کجا مطالعه کردن، ولی من منبعش را عرض می کنم. از منابعی که امروز در دسترس هست و میتونن مراجعه و مطالعه بفرماین، مجموعه که آقای دکتر محمد حمیدالله که دانشمند پاکستانیه و اشتباه نکنم در غرب و در اروپا اقامت داشته، الان نمیدونم فوت کرده یا نه، ایشون کتابهایی داره از جمله مجموعه مکاتبات و عهدنامه ها و نامه ها و قراردادهای رسول خدا صلی الله علیه و سلم علیه را جمع‌آوری کرده و بسیار هم تتبع کرده و به نام مجموعة الوثائق السياسية عربیشه، مجموعة الوثائق السياسية اسم عربیش بوده و در ایران دو نفر ترجمه کرده وثائق را، مجموعة الوثائق السياسية را، یعنی مجموعه اسناد سیاسی، مجموعة الوثائق السياسية را در ایران دو نفر جدای از هم ترجمه کردن، یکی آقای دکتر محمود مهدوی دامغانی، الان هم تشریف دارن، از دانشگاهی های ما هستن. ایشون چاپی که من دارم در 1365 کتاب چاپ شد. ایشون این کتاب دکتر محمد حمیدالله را به نام وثائق، وثائق توضیحش نامهای حضرت ختمی مرتبت و خلفای راشدی، آقای دکتر محمود مهدوی دامغانی این را به این نام ترجمه کرده و اون عهدنامه منسوب به رسول خدا صلوات و سلام علیه در صفحه 408، 409 و 410 این کتاب آمده در ترجمه فارسی.
از کجوم من بر نقل کرده؟
حالا عرض میکنم، حالا بله. عرض میکنم.
ترجمه دوم رو،
ترجمه دوم این کتاب به وسیله آقای دکتر سید محمد حسینیه، ایشون به نام نامه‌ها و پیمان‌های سیاسی حضرت محمد صلی الله علیه و سلم علیه و اسناد صدر اسلام، بله. اسم ترجمه دوم اینه،
بله.
نامه‌ها و پیمان‌های سیاسی حضرت محمد صلی الله علیه و سلم علیه و اسناد صدر اسلام آقای دکتر سید محمد حسینی ترجمه کردن. در ترجمه آقای دکتر سید محمد حسینی هم از صفحه 624 شروع میشه،
بله.
خب در زمان ما دکتر محمد حمیدالله این را از یه نسخه‌ای که یک زردشتی ایرانی مقیم هند منتشر کرده از او گرفته.
عجب.
بله،
این در منابع تاریخی ما نیست.
حالا عرض میکنم، ابو نعیم اصفهانی هم در تاریخ اصفهان نوشته، در اخبار اصفهان نوشته که حالا عرض میکنم.
بله.
در پاورقی ترجمه آقای محمود مهدوی دامغانی آمده که این نسخه عهدنامه است که جمشید جیجی بهایی نیت از بزرگان زردشتیان هند نخستین بار در بمبئی در سال 1221 یزدگردی یعنی خورشیدی اولین بار یه زردشتی را منتشر کرده.
بله.
معمولا در بحث رجالی ما مدحی که برای اشخاص و خانواده نقل میشه وقتی ناقل زینف باشه نمیپذیرن، میگن چه بسا خودت جعل کردی، دیگران باید نقل کرده باشن. یک زردشتی پیمان‌نامه ای را نقل میکنه به نفع زردشتی ها، این محل شکه. میگه این آقا این جمشیدی جی از بزرگان زردشتیان هند نخستین بار در بمبئی در شهر بمبئی در سال 1221 یزدگردی یعنی شمسی برابر 1851 میلادی بر مبنای اصل آن که پیش زردشتیان بوده از منتشر کرده، این چه سند تاریخی نمیشه. و در سال 1942 میلادی چاپ دوم آن صورت گرفته ولی ناشر آن سال چاپ دوم را ذکر نکرده و به همون سال 1851 قناعت کرده است. بله، طبقات المحدثین به اصفهان و واردین علیها که مال ابو شیخ اصفهانی اونجا آمده و این قضیه را اونجا نقل کرده. بنابراین یکی از منابع موجود این کتاب مال این مجموعه عرض کنم که پروفسور محمد حمیدالله مترجم یعنی های دکتر مهدوی دامغانی بعد از پایان نقل این را تشکیک میکنه، میگه که اختلافات میان کتابای ابو شیخ و ابو نعیم، حالا این دو کتابیه که از منابع نسبتاً قدیمی،
بله،
اختلافات میان کتابای ابو شیخ و ابو نعیم در یک صفحه نقل شده است، از جمله این که نام برادر سلمان مابندار فرخ آمده است ولی در بعضی از نسخه ها مهدی آمده است، اصلا در ایران اون روز مهدی معلوم نبود،
بله،
مرسوم نبود. و در مواردی هم اضافاتی دارد که چون بر خواننده بسیط ساختگی و مجعول بودن آن روشن است ترجمه آن ضرورتی ندارد، اصلا مترجم مسلم گرفته که این عهدنامه مجعوله.
بله.
در پاورقی بعدی آمده که اتناب این نامه، یه نامه خیلی مفصله، اتناب این نامه و نام مهدی در بعضی از نسخه ها، یعنی این نامه رو میگن که من فراموش کردم، این نامه را برادر سلمان نقل میکنه، این رسیده به دست برادر سلمان مابندار فرخ بوده اسمش،
بله،
میگه این در بعضی از نسخه ها مابندار فرخ آمده، در بعضی از نسخه ها مهدی آمده. میگه اتناب این نامه، یعنی نامه خیلی طولانیه، و نام مهدی که برای برادر سلمان در نامه گنجانده شده است از واضح تر نشانهای جعلی بودن آن است و اصرار آقای محمد حمیدالله به ثبت و نشر این عهدنامه و تمام این بحث خیلی عجیب است. میگه آخه چرا دکتر محمد حمیدالله از کجا اطمینان داشته به صحت این برنامه که این را آورده در این مجموعهش گنجانده؟
بله.
و اما مترجمی دیگه آقای دکتر سید محمد حسینی، ایشون هم بعد از ترجمه کامل این عهدنامه اضافه میکنه در پاورقی 626، میگه این پیمان نامه نیز همچون دیگر پیمان نامه های بی بنیاد ساختگی گذشته از سستی و نارسای جمله ها و لغزش های آشکار نحوی و بیگانگی حتی ساده ترین ارزش های بلاغی یکسوگرایانه نیز هست. در این نوشته تنها در جهت دستیابی به خواسته های گیرندگان پیمان نامه کوشش های نسنجیده و پریشان و بدور از منطق به کار رفته است. یک نگاه گذرا به این متن و متنهایی که به وسیله پیامبر اسلام و جانشینان وی و دیگر شخصیت های اسلام نوشته شده است، درستی سخنان بالا و نادرستی متن را روشن خواهد ساخت. و بنابراین هر دو مترجم کتاب آقای دکتر محمد حمیدالله پاکستانی، من ایشون رو پاکستانی میدونم انشاءالله اشتباه نباشه، زیر سوال بردن جای حدسه در این عهدنامه. ولی رسول خدا به زردشتی ها، نه به زردشتی ها، به اهل کتاب امتیازاتی میدادن که اگر اینا حاضر نیستن مسلمان بشن ولی با مسلمان ها سرجنگ نداشته باشن، اینا میتونن معابدشون رو داشته باشن مطابق این. امتیاز خاصی برای کسی نیست، اما این که به خاطر سرمار رسول خدا تا روز قیامت چنین امتیازی به اینا داده باشه قابل قبول نیست. و اما از بعضی از منابع قدیمی هم نقل شده، از جمله ابو نعیم اصفهانی، ظاهرا خودش اصفهانی بوده این را آورده، چون یکی از نقلا اینه که سلمان اصفهانی بوده.
بله،
ایشون هم این متن را البته به زبان عربی با تفاوت‌هایی با اون چه دکتر حمیدالله نقل کرده، با تفاوت‌ها و اختلافات نقل کرده، ولی مال ایشون هم سند نداره،
مرسله نقل کرده.
بنابراین در مجموع این اعتبار زیادی نداره، با معیارهای سنجش اسناد تاریخی نمیشه به این عهدنامه منصوب به رسول خدا اعتماد کرد.
بله، حالا دو تا سوال، یکی این که برای دقت تاریخی حالا قرار بکنیم، اصلا یک مورد شده در، چون شخصا ندیدم جایی در مناظراتی که آره زرتشتی ها داشتن با فرمانداران، با عمرایی که از طرف حکومت می اومدن، یک جا به این استناد کرده باشن، گفته باشن مثلا ما این حق رو داریم بر اساس این عهدنامه؟
نه، اصلا ما در رفعت ایران هم وقتی بحث میکنیم میگن آقا آمدن ایران را زدن، کشتن، به زور گرفتن. میگم کدوم زور؟ ایرانی هم اگر اون زمان زرتشتی نبودن، توجه کردید، از اهل کتاب بودن. اهل کتاب که هیچ وقت مجبور نبودن اسلام رو بپذیرن، فقط اگر اینا اعلام میکردن که ما تابع حکومت اسلامی میشیم و سر جنگ با اسلام نداریم، سالیانه یه مبلغ جزئی به عنوان جزیه از اینا گرفته میشد، امنیت اینا رو حکومت اسلامی تأمین میکرد و آزاد بودن مطابق با یه شرط و شروط مطابق آیین خودشون عمل کنه. احتیاج به این حرفا نبوده. و این امتیازاتی که نقل شده اینجا امتیازاتی بوده که به صورت مسلمان ها هم به یهود میدادن، هم به مسیحا میدادن، هم به زردشتی ها میدادن. اما این که رسول خدا به خاطر سلمان به برادر او دستش نوشته بده که تا روز قیامت هرچی زردشتی هست، این اصلا قابل قبول نیست. و چنین استثناهایی رسول خدا برای هیچ کس قائل نشده، برای یهودی هم قائل نشده، برای مسیحی هم قائل نشده.
بسیار خوب. سلمان اصلا نسلی داشته، فرزند داشته؟
کی؟
سلمان.
حالا اون محل بحثه. خوشبختانه در مورد سلمان کتابای متعددی نوشته شده
که میشه مراجعه کرد.
علاقه مندم میتونم مراجعه.
بسیار خوب، از شما تشکر میکنم. فرصتی رو از اتاق فرمان بگیریم و بعد سوال دیگه‌ای رو که اون هم باز ارتباط داره با جناب سلمان رحمت الله علیه خواهیم شنید.
www.radiomaarif.ir گنجینه بی‌نظیر بیش از 8 سال گفتگوی تاریخی در قالب برنامه‌های پرسش و پاسخ و پرسمان تاریخی در پایگاه اینترنتی رادیو معارف و صفحه اختصاصی پرسمان تاریخی
www.radiomaarif.ir
پرسمان تاریخی.
سلام، با تشکر از برنامه خوبتون یه سوالی داشتم خدمت کارشناس محترمتون. بعضی هم میگن که قرآن کریم همون اعتقادات زرتشتیانه که سلمان فارسی به پیامبر اسلام آموخته، واسه میدن که چنین موضوعی حقیقت داره؟ با تشکر از برنامه‌تون.
بله، خب حالا این شاید جنبه تاریخیش به هر حال مد نظر هست، جنبه دیگری هم داره. بفهمید که به لحاظ تاریخی شما چه توضیح دارید در این باره؟
بله، این هم صحت نداره، از اول تا آخر صحت نداره. حالا ایشون نگفتن که، گفتن بعضیا میگن،
بله
نگفتن که
بعضیا کیان.
بله، بعضیا کیا هستن، ولی این حرف رو لوئی ماسنیون، مستشرق و خاورشناس فرانسوی، این شبهه را افکنده و این مسئله را مطرح کرده که به اصطلاح با 1001 دلیل اعتبار نداره و حتی ارزش علمی نداره.
بله.
حالا با عرض معذرت از شنوندگان عزیز و گرامی این برنامه، میگن که شخصی قضیه حضرت یوسف را که برادراش انداختن در کنعان ته چاه و آمدن به دروغ گفتن گرگ خورده به حضرت یعقوب،
بله،
کسی این را به صورت لغز و معما از کسی میپرسی، به طرف گفت که اون کدام امامزاده بود،
بله،
اون کدام امامزاده بود که در کربلا بالای مناره او را شغال خورد.
بله.
طرف گفت که امامزاده نبود، پیغمبرزاده بود، چون نزده به پسر.
بله.
امامزاده نبود، پیغمبرزاده بود، کربلا نبود، کنعان بود.
بله.
بالای مناره نبود، ته چاه بود.
بله.
شغال نبود، گرگ بود، اونم نخورد، چون گرگ
از بیخ دروغه.
بله. یعنی همه این اجزا، همه این چیزا هیچ کدوم صحت نداره.
بله.
حرفایی میزنن مخصوصا مستشرقین از این قبیله واقعا، یعنی یک مقدماتی میچینن، یک استنباطهایی درست میکنن، یه سورا کبراهایی میچینن، یک نتایجی میگیرن، نه سوراش درسته، نه کبراش درسته، نه نتیجهش درسته، هیچ کدوم درست نیست.
بله.
و این متاسفانه از شیوه هایی که در زمان ما استفاده میشه. حالا برنامه ما سیاسی نیست، ولی در برنامه های خبرگزاری ها و آژانس های خبری و اینا که دست قدرت های بزرگه، فتو فراوان از این شیوه استفاده میکنن، میخوان اذهان شنوندگان رو خراب کنن. میگن یک کارشناس چنین گفته، یک منبع سیاسی گفت، گفته میشود. حالا این چی گفته مهم نیست، ولی حرف را میندازه که تو ذهنها را آشفته کنه. حالا شما باید هزار جور دلیل بیاری که
اینجور نیست،
اینجور نیست، اصلا این منبع چی بوده، این ناظر سیاسی کی بوده، اینا اینا نظر به اون تأثیر نفس القای این حرف را دارن.
بله.
متاسفانه
در فضای امروز که برخی شبکه‌های ماهواره‌ای اصلا سعی دارن اینجور شبهات رو مطرح بکنن و بپراکنن، خب دیگه بیشتر در معرض این هستیم.
بله. یعنی یعنی یه حرف باطلی رو مطرح میکنه که اصلا پاش هیچ جا بند نیست، ولی نظرش اینه که این فعلا میره تو ذهن طرف گیر میکنه، ذهن طرف را درگیر میکنه، همین خودش مغتنمه.
بله.
حالا این کسی که کسانی که معتقدی صحت نداره کله باید زحمت بکشن، در حالی که منطقیش اینه که مخصوصا در این جور موارد کسی که ادعایی میکنه پاش دلیل بیاره، مخصوصا در مباحث اعتقادی، در بحثای تاریخی و امثال این، هیچ وقت از نظر علمی ادعایی بدون دلیل مورد قبول نیست، اصلا ارزش علمی نداره. من در اینجا حالا یه مقدار گفتنیه رو گفتم، ولی دو قسمت را من برگردم به صورت مختصر از وام مقدمه عرض کنم. یکی راجع به زردشتیانه.
بله.
جاش بود که در سوال قبلی عرض کنم، ما اگر در اون عهدنامه منصوب به حضرت رسول راجع به فرزندان یا برادر سلمان صحبت کردیم، هیچ بحث زردشتیان مطرح نیست، حقانیت و بطلان اینا اصلا مطرح نیست. چرا که ما میدونیم کلمه مجوسی در قرآن مجید آمده، کلمه مجوس، و در تفسیر مجوس، مجوس را به همین زردشتی ها تفسیر میکنن.
بله.
ولذا بعد از پیروزی انقلاب اسلامی برای زردشتیان ایران حق به اصطلاح اقلیت رسمی قائل شدن. الان زردشتیان هم کشور ما، هم میهن ما در مجلس شورای اسلامی نمانده دارن، اقلیت شناخته شدن و رسمیه. قرآن مجید برای تعبیر داره اهلی کتاب، اهلی کتاب یعنی اینا با بت‌پرستا فرق دارن.
بله.
بت‌پرستا دین نیست، بت‌پرستی از بیخ باطله.
درسته.
ولی گروه هایی بودن، کسانی بودن که سابقه پیروی از شریعت های قبلی آسمانی داشتن، مثل یهود، مثل مسیحی ها. قرآن مجید مجوس را هم در ردیف یهود و نصارا اسم میبره. منتها تفسیر مجوس را تطبیق میدن علمای ما با زردشتی ها. خب
بله.
پس زردشتی ها مثل یهود هستن، مثل مجوس هستن و از دیدگاه مسلمان ها اینا سابقه پیروی از شریعت آسمانی داشتن، پس اینا در جامعه اسلامی مشکلی ندارن، اگر نخواستن اسلام رو بپذیرن به صورت یک اقلیت